بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل
و انما یکفر مستحل الافطار به مجمعین علا افساده صوم بین المسلمین. مرحوم شهید اول فرمود چه هرچس معتقد باشد به این چه افطار حلاله، این دیگه جنبه جرمیش فرق میکنه، این ارتداد میشه نه فسق. یه وقت انسان روزه خاری میکنه این فاسقه و یه جرم فسقی انجام داده. یه وقت نه، انسان ضروری دین رو انکار میکنه، این جرمش فسق نیست، جرمش کفره. پس مستحل الافطار کافر میشه، چون مسلمان بوده اینو حلال میدونه میشه مرتد. مرتدم از جمله اقسام کفر. شهید ثانی سه تا برای این حکم شهید اول تبصره میزنه، میخواد بگه چی؟ به این اطلاقی هم نیست. اولین تبصرهش این بود چه این از لحاظ جنس فرق میکنه، زن این مسئله رو داشته باشه کشته نمیشه. شما چه فرمودید یک گتله، این مربوط به ذکره نه مربوط به انثا. پس یه تبصرهش اینه، شما مطلق گفتی در متنت نیومده چه مذکر، گفتی مستحل الافطار گتله. ما میگیم نه، مستحل الافطار انکان ذکرن گتله. این یه گید. گید دومش رو امروز میخونیم. اینا تقریبا حاشیه بر متن لومه است. ببینید یه وقت فردی یه افطاری رو حلال میدونه چه مجمع علیه هست اون افطار چه نباید بشه حرامه. یعنی در روزه فردی چه روزه داره، خوردن معمولی مثلا بیاد غذا بخوره، نان بخوره، این دیگه معلومه حرامه. اجماع هست بر این چه این روزش رو باطل میکنه. اینو حلال بدونه، بیجی عیب نداره، شما روزه گرفتید هر وقت دلت خواست افطار کن، حلاله. در اسلام لا اکراه فی الدین. خب اینم یکی از فتنه های سر ایجاد میکنن دیگه. وقتی مسائل رو به سطحی نجری بگذرانیم، لا اکراه فی الدین معناش این نیست در دین هیچ اجباری نیست. پس حدود چیه؟ قرآن میگه هرچش مثلا سرقت چرت دستشو گت کنید، زنا چرت صد ضربه شلاق بزنید. اصلا مجازات هایی که در قرآن اومده همین قرآن میگه لا اکراه فی الدین. دین اینجا یعنی معارف، عقاید. در عقاید اجبار نیست. چرا اجبار نیست؟ دین اینجا مربوط به فروع دین نیست. اصلا این آیه آیه تشریعی نیست، آیه تجوینیه. این آیه مربوط به انسان شناسیه. میگن که امر قلبی اصلا اجبار بردار نیست. شما نمیتونید کسی رو مؤمن کنی، هیچ کس با زور مؤمن نمیشه، باید تبیین کنی، اقناع کنی، استدلال کنی، تبیین کنی تا بفهمه، بعد ایمان بیاره. لا اکراه فی الدین یعنی در دین اصلا لای نفی جنسه، نمیتونی اکراه کنی. نه اینجا تو اکراه نکن، نهی نیست اصلا، معنای آیه نیست تو اجبار نکن بر دین، اصلا دین اجبار نمیشه. یعنی دین یه چیزیست که اجبار درش نمیشه. دین یعنی معارف قلبی. انسان اعتقاد به خدا اجبار بردار نیست، اعتقاد به معاد اجبار بردار نیست. معنای این آیه مربوط به نحوه امور قلبی است. قلب انسان طوریست مجبور نمیشه به قلب چیزی وارد کرد، یه چیزی دیگه رو دوست داشته باشه. حب و بغض اجبار بردار نیست، باید تبیین کنی دوستش داشته باشه یا چیده داشته باشه بفهمه. همچنین ایمان هم اینطوریه، لا اکراه فی الدین. لا اکراه دین اصلا در اصطلاح قرآن به معنای معارفه. به همین خاطر همه انسان‌ها، همه ادیان یه دینن، منهاج و شرعشون فرق میکنه. یه دونه دین خدا فرستاده، اونم ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم شدن به خدا. این که ما میدیم دین مسیح، دین یهود، اینا ما میدیم، ولی اونی که از خود طرف خدا اومده دین به یک مرحله، به یک معناست، در مراحل مختلف با شرایط مختلف اومده به انسان، کاملش هم در دین خاتم اومده. این دین که به معنای معارف و عقاید، نه به معنای فروع دین، این اجبار بردار نیست. اصلا انسان طوریسه امور قلبیش اجبار بردار نیست. و الا بیایم بگیم دین اجبار بردار نیست، پس مجازات ها کو؟ روشنه؟ خب اونی چه اجماع هست بر این چین افساد میکنه صوم رو، اینو کسی انکار کنه، بله مستحل الافطاره. اما بعضی چیزها اختلافیه، بعضی ها میگن صوم رو باطل میکنه، بعضی ها میگن صوم رو باطل نمیکنه. مثلا یه مثال بزنم، یه چیزایی که صوم رو میگن باطل نمیکنه، به فرض سر رو به آب فرو بردن، این اجماعی نیست افساد میکنه صوم رو، کسی اینو حلال بدونه، این نمیشه حکم کرد به کفرش، حکم کرد به ارتدادش. پس دومین حاشیه ما این شد که باید اونی که این ادعای حلال بودن افطارش میکنه، اون مجمع اجماعی باشه بر این که اون مفسد صومه. اگر اجماعی نباشه، بین فقها اختلافی باشه آیا مفسد لصوم افطار او یا نه، حلال شمردن او موجب کفر نیست. این دو. سه، حتی اونهایی که اجماعی هن. ببینید، تازه مسلمان شده یا در شهرهای زندگی میکنه که مسلمان خیلی کمه، اکثرا غیر مسلمانن، روزه غیر مسلمان ها هم بعضی وقتا همراه با خوردن هست، بعضی چیزها رو میخورن. مثلا در مسیحیت تفعیلی روزداریشون این نیست نخورن، روزداریشون این است مثلا لبنیات نخورن، گوش نخورن. خب اینم تازه مسلمان شده یا تازه مسلمان نیست، دینشو تحت تأثیر اطرافش یاد گرفته، فکر میکنه روزه به یک معناست در کل ادیان. این میاد میگه چه آقا بخورید، عیبی نداره، سبزی بخورید، میوه بخورید، مستحل الافطار است، اما حتی اجماعیاتش، اما در حقش این مطرح است که شبهه براش ایجاد شده، ادعای این میکنه که من نمیدونستم، من فکر میکردم مثل مسیحی ها شما روزه میدیرید. اینجا یه قاعده دیروز گفتم، ان الحدود تدرع و شبهات، بازم نمیشه اینو حکم به کفر چرد و کشت. پس سه تا حاشیه زدیم، یه حاشیه شو دیروز زدیم، دو تاشم امروز. و انما یکفر، یکفر یعنی یحکم بالکفر، دقت کنید ها، یکفر رو نخونید، یکفر یعنی یحکم بالکفر، حکم به کفر میشه. چه کسی رو حکم به کفر میکنن؟ این فرد رو، مستحل الافطار، حکم به کفر مستحل الافطار میکنن، به مجمعین، به وسیله اون اجماع شده، چیزی که اجماع هست علا افسادهی از سومه، اجماع هست بر این که اون چیز، اون مفتره سوم رو باطل میکنه بین المسلمین، به حیثو سار ضروریان، طوری که افسادش ضروری دینه. یعنی همه مسلمین قبول دارن که این خوردن نون، آشامیدن آب مفتر صومه، اینو حلال بدونه، و الا ممکنه در غبار غلیظ، غبار غیر غلیظ اختلافات باشه، اونو حلال بدونه، اینو نمیشه حکم کفرش کرد. مثلا کلزما و الاکل و شرب، اونم اکل و شرب المعتادین، اکل و شربی که متعارفه، و الا اکل و شرب غیر متعارف نه. نه مثلا از به فرض الان سرم به عنوان اکل باشه، سرم غذایی، این متعارف نیسته، اون متعارف این هست از دهان خورده بشه، این اکل است، اما اکل و شرب متعارف نیست. یکی میاد میگه آقا سرم اشکال نداره، حلاله، افطار کنید با سرم، ولو در فقه ما ممکنه مثلا سرم غذایی رو مشکل بدونن، اینو ما حکم به کفرش نمی کنیم، چون اجماعی نیست، ضروری نیست. روشنه؟ نه، من مثال در فضای خودم زدم، اشد و شرب غیر معتاد، یعنی غذایی که مثلا یه نفر در فضای شهید ثانی مثلا خاک بخوره، این اکل معتاد نیست، مبتله، مستحل این اکل را کچ به کفرش نمی کنه، اینم فضای شهید ثانی. موشن؟ اما غیرهو، اما غیرهو یعنی غیر المجمع، این غیرهو زمینش برمی‌گرده به غیر المجمع، فلا علل اشهر، فلا بنابر اشهر، نه اینو حکم به کفرش نمی کنه. و فیه، در خود مجمع هم یه حاشیه دیگری داریم، اینم تعلیقه سوم، تبصره سوم، فیه یعنی فی المجمع، همین غذا خوردن، نان خوردن معمولی، لو ادعا شبه، اگر ادعای شبه کنه طرف، میگه من فکر میکردم آب خوردن اشکال نداره برای صوم، من به خاطر گفتم حلاله بخورید، چرا؟ چون من شهرم مسیحی، همه روزه میگیرن دو ماه، اما آب میخورم. لو ادعا شبه تلبم چه نفی حقهی، یه نفر مخفیانه روزه خاری میکرد در خونه، بیرون نرفته بود، بعد از عید فطر دو روز بعدش بیرون رفته بود، دیده بود همه آشکار میخورن، این مخفیانه میخوره، همه آشکار میخورن، بهشون گفته بود مگه شما روزه نگرفتید؟ گفت دو روز عید شده، گفت ای من دو روز بیشتر روزه گرفتم، مخفیانه میخورد دیده. لو ادعا شبهه ممکنه فی حقه، ادعای این بکنه چه یه شبهه چه ممکن باشه در حقش، من توضیح دادم شبهه چه ممکنه در حقش، در شهری زندگی کنه چه مثلا اهل اونجا تعلیم نمی کنن احکام اسلامی رو، قبلمه از این فرد قبول میشه، و ان الحدود تدرع به شبهات بر او اجرا میشه. خب پس ما سه تا تبصره میگیم، و من هنا یعلم، از این بیانات ما معلوم شد، ان اطلاقه الحکم، اطلاقه یعنی اطلاق مصنف این حکم را، لیس بجیدن، این حکم را که مطلق فرمود، نه سه تا قید داره، اولا مذکر باشه، مؤنث نباشه، ثانیا مجمعا علیه باشه در این بحث افساد، ثالثا در طرف شبهه نباشد، امکان شبهه نباشد. روشن شد؟ الخامسه عشرته، اونو در کتاب الحدود خواهید خوند، یک شی نسته ادعای جهل میکنه، جهل خود شبه است. یا ادعای مثلا تطبیق در مصداق اشتباه میکنه.
چیزی برای کی مشتبه میشه؟
برای این فردی که حلال میدونه.
یعنی برای مثلا قاضی بگیم
فرد. اونم بعضی فروض هست میخونید، ممکنه ان الحدود تدرا و شبهات برای قاضی هم مشتبه بشه اجرا نکنه، اما اینجا برای قاضی نیست، برای اون فرد. فرد ادعای شبهه میکنه، یعنی میگه چه من
شبهه دارم توی این مسئله،
نه مشتبه شده بود برای من. بله بله، اونو در کتاب الحدود یه مقدار مثال هاش میاد این شبهه. بله
مرتد فطری که حلال میشماره مثلا یه مفت مجمعن علیه، این بهش فرصت توبه نمیدن؟ یکی اگه توبه کنن قبول نیست؟
فرصت توبه نمیدن. توبه سه معنا داره، دو معناش فکریه، یه معناش کلامیه. توبه کلامی هر شخصی قبوله ولو کشته میشه، به لوازم فکریش ادرا میشه توبه کرده بینه و بین الله، این مسلمانن وارد برزخ میشه، در این حال این جرمش براش مجازات داره. مثلا یه قاتلی آدمی رو کشته عمدن قصاص میشه، در این حال قابلیت توبه داره، اما این توبه مانع قصاصش نیست. اون توبه کلامی. یه توبه فکری داریم، دو تا معناست. در توبه فکری هم توبه در ظاهر قبول شدن و در باطن قبول شدنه. دقت کنید این حرفا رو بعضی خلط میکنن ها، اون توبه در باطن رو با توبه کلامی خلط میکنن. بعضیا فقها میگن توبه مرتد نه در ظاهر نه بر در باطن قبول نیست. باطن در فکر بحث میکنن نه در کلام، نه، چون این حرفا رو فقیه میگه نه متجلم. ظاهر و باطن چیه؟ اگر در ظاهر توبهش قبول بشه این رو نهایت نکشی، اینو کسی نگفته، میگه مرتد توبهش قبول نیست، مرتد فطری، پس در ظاهر قبول نیست، پس اینو میکشی. اما در باطن فردی توبه کنه فرار کنه، آیا بر خودش احکام مسلمان میتونه جاری کنه؟ بره مثلا دختر مسلمان بگیره نکاح، یا مثلا ذبح شرعی کنه بخوره، آیا بر خودش میتونه احکام در باطن؟ بعضی ها میگن آره توبهش در باطن از جنبه فکری هم قبوله. این سه تا مرحله است، توبه در ظاهر، توبه در باطن، توبه کلامی. روشن این مقدار، بقیهش کتاب الحدود. الخامسه عشره جید یعنی خوب نیست. 15 مسئله که آخرین مسئله کتاب سومه مربوط است به بلوغ. بلوغ با سه چیز معلوم میشه دیگه، میدونید چه؟ با سن، با احتلام، با رویدن مو در یک اعضای مخصوص. البلوغ الذي يجب معه العباده، بلوغی که واجب است با او عبادت، یعنی انسان مکلف میشه. یکی الاحتلام، اون احتلام چیه؟ خروج المنی من قبله، چه منی خارج بشه از قبلش، یعنی از آلت جنسی جلو، بهش میگن قبل. این قبل عام از مذکر و مؤنث مطلقا، یعنی این خروج المنی فرق نمی کنه در خواب باشه یا غیر خواب، مطلقا معناش اینه فی المنام و غیر المنام، بالعمد و بالاختیار، در هر حال منی خارج بشه از شخص، چه در خواب چه در غیر خواب، چه عمدن چه اختیارن، این بالغ شد. فی الذکر و الانثی، خب فردی که خنثاست، فزکر و لونسا، خونسا به انسانی میگن که دو آلت است، هم آلت ذکری داره هم آلت انسا. میگه و من فرجی از هر دو آلتش، فرج آلتهای جلوی انسان رو میگن. البته الان فرج مخصوص مؤنث استعمال میشه، اما اینجا هم مذکر هم مؤنث در نظر گرفته. از هر دو آلتش خارج بشه، فل خنسا، در خنسا، معنی از هر دو آلتش خارج بشه، این بالغ میشه. این هنوز بالغ نیست. آقای من دیگه سن داره، دیگه سن سبب میشه دیگه اونجا بالغ بشه. این قبل از سنه، اون بلوغ زودرسه. ول انبات، اول انبات یا رویدن، لشعر الخشن، موی خشن. موی خشن یعنی نه موهای نازک، زخیم، علل آنه، بر روی آنه، یعنی مسانه، اون بالای آلت رو میگن آنه. مطلقا، اینم بازم مطلقاست، یعنی چه مذکر باشه چه مؤنث، این علامت بلوغه. یا اینا نباشه دیگه 30 سال نمیرسه، او بلوغ و بلوغ یعنی برسد. اینجا بلوغ به معنای لغویه، یعنی اکمال، او اکمال و 15 سنتن یا 15 ساله تمام کنه. دقت کنید، ورود به 15 سالگی نیست، کامل شدن 15 سالگی است. اکمال 15 سنتن هلالیتن فی الذکر و الخنسا و اکمال 9 سن فی الانسا، 9 سال رو تمام کنه در دختر مؤنث. علل مشهور قال شیخ فی المبسوط و تبعه ابن حمزه، این دو بزرگوار گفتن، شیخ گفته و ابن حمزه هم تابعش شده. میدونی چه شیخ طوسی یک فقیهی بوده چه تا یک عصر مجتهدین به او تقلید میکردن، به همه خاطر و تبعه معنا داره. شیخ طوسی در مبسوط فرموده و ابن حمزه هم تابعش شده، چی فرموده؟ بلوغ المرأه به 10 سال، فرموده چه بلوغ زن به این است 10 روزش تمام به 10 سالش تمام بشه، نه 9 سالش. و قال ابن ادریس الاجماع واگون الاتس، ابن ادریس اومده گفته نه، این حرف شیخ طوسی درست نیست، ما اجماع داریم بر 9. به همین خاطر ابن لا یوتت به خلافا، به اختلاف، به خلاف هما، به اختلاف مخالفت پدر بزرگم شیخ طوسی و مخالفت ابن حمزه اعتنا نمی شود. می دونی ابن ادریس نوه دختری شیخ طوسی. اونو فردا توضیح میدم. السلام علیکم و رحمت الله.